أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهب لنا يا إلهي من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد وبها تنشر ميت البلاد. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله در این ایام مغتنم پایانی ماه رجب و آغازین شعبان در محضر سخنان کمیاب و بی‌نظیر سید الساجدین در صحیفه سجادیه بودیم و هستیم و استفاده می‌کنیم از شرح دعای 48. سخن به اینجا رسید که امام در قسمت و فقره قبل فرمودند پروردگارا لیس یرد غضبک الا الملک. در رابطه با ذات احدیت گفتیم تصوراتی که ما در بین انسان‌ها می‌بینیم و داریم جاری و روانی است. در بین ما انسان‌ها عوامل بیرونی وجود داره که تأثیرگذار است در اینکه احیاناً رأی، نظری، قضاوتی و داوری تغییر می‌کند، زنگ‌ها به صدا در می‌آید، ضوابط به کناری می‌رود، روابط جاری میشه. اما در حوزه ارتباط با حضرت پروردگار این چنین نیست. خداوند منفعل نیست، از چیزی و کسی تأثیر نمی‌پذیرد ذات او. تنها صفات اوست که حکمرانی و داوری می‌کند و میان بندگانش و حضرت او جاری است. لذا امام فرمود پروردگارا می‌دانم که غضب تو را از من دفع نمی‌کند مگر حلمت و سخط تو را در رد نمی‌کند از من مگر عفوت. توضیح دادیم البته این فقرات رو. ولا یجیر من عقابک الا رحمتک. و هیچ پناهی برای من از عذاب و عقاب تو وجود ندارد مگر رحمت باز خودت. الهی من که الیک، از تو به تو پناه میبرم. ولا ینجینی من که الا تضرع الیک و بین یدیک. و خدایا مرا نجات نمیدهد از عدالت و داوری به حکمرانی تو و عقوبت تو مگر تضرع، مگر ذراعه و تضرع، ذلت و خضوع در پیشگاه تو که گفتیم در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند. اظهار بندگی کن و دعوی چاکری. خاکساری در پیشگاه حق و پذیرش، اظهار و اثبات فقر راه خلاصی و نجات انسان است. به هر مقداری که آدمی در پیشگاه خداوند به مقام ذلت و خردی برسد، به عزت در قبال مخلوق و دیگر بندگان خدا و در آفرینش میرسد. به هر مقداری که انسان‌ها حس نخوت و عدم خاری و ذلت در پیشگاه ذات احدیت در وجودشون بیاید و در گنجد، متاسفانه به همون مقدار دور میشن از عزتی که خداوند به بندگانش ارزانی میکنه. این ذلت و ذل فقط در پیشگاه اوست که پسندیده است، ولا غیر، مگر این که ذات احدیت خود فرمان به این ذلت بدهد در مقابل کسی. وقفز لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. و در مقابل پدر و مادر وقفز لهما جناح الذل، بال تواضع را خاضعانه و ذلیلانه به زیر بیاور. بر مقام و رتبه ای که رسیده ای، هنگامی که مقابل این دو موجود و دو مخلوق الهی پدر و مادر قرار میگیری، اینجا جایی است که تمام اعتبارها، تمام موقعیتها، عناوین به زیر می آید و خاضعانه و ذلیلانه باید در مقابل اونها سر به زیر بیاوری. وقفز لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. و بگو پروردگارا همان گونه که در عالم خردی مرا تربیت کردند، تو با رحمت خیش با آنان برخورد کن. خب مگر در جایی که این رخصت داده شده باشد و این ذلت و الا ذل و ذلت و تضرع صرفا در پیشگاه حضرت اوست. امام فرمود مرا نجات نمی دهد از تو مگر از عقوبت تو و قهر تو و عدالت تو، مگر این خضوع و ذلتی که در پیشگاه تو داشته باشم و سر نفس برخیزم و در حضورت. به دنبال اون هم گفتیم فصل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. خب باز هم ترجیح بند بسیار مبارک درود و تحیات بر پیامبر رو با همون فلسفهی که شبهای قبل گفتیم مشاهده میکنید و از اینجا بحث امشب رو آغاز میکنیم. و حبلنا یا الهی و ببخش برای من ای پروردگارم من لدن که ظرافتی داره که عرض میکنم از نزد خودت فرجن برای من فرج و گشایش و آرامش رو مرحمت کن. خب امام میفهمند و حبلنا تقاضای با این فعل نشان دهنده معرفت بالای خواهنده است و خواهش کننده است، چون فعل حب هبه رو طلب میکنه. کسی که این جمله رو میگه یعنی میخواهد اما رایگان، چون بهایی ندارد برای این خواسته. انگامی که انسان احساس میکند تهیدست است و اما در پیشگاه بزرگی تقاضایی داره که رایگان چنین تقاضایی باید برآورده شود، اینجا از این فعل باید استفاده بشه. خب در پیشگاه ذات حق که ما متاعی نداریم، ما باهایی نداریم که در قبال الطاف الهی بخوایم توجه خداوند بخوایم بپردازیم، لذا ادب این است که با فعل وهب یهب و هبتن و فعل امرون و حب به کار برده میشه و امام این فعل رو به کار میبندن. ببخش پروردگارا رایگان برای من. اما فرمود و حبلنا یا الهی من لدن که فرجن، من از نزد تو فرج رو طلب میکنم. اینجا اجازه بدید من از این ظرافت نگذرم. میتوانست امام بفرماید من عندک، کمانی که متداول اینه در کلام عرب، عند یعنی نزد تو، از نزد تو، از سوی تو من فرج را میخواهم که بر من، گشایش را میخواهم که بر من ببخشای. اما امام تعبیر من لدنکه رو به کار برد. گاهی مثال زدم این رو، یه وقتی سوال میکنیم که آقا این چیزی که من داشتم مثلا کتاب من اینها دست شماست، میگه بله کتاب و که اندی، کتاب تو اند من است، یعنی کجاست؟ این در کتابخانه ماست، باید برداریم به تو بدیم. اما گفت کتاب که لدیه یعنی دست منه، بیا بگیر. فرق است بین اند و لدن. وقتی که دیگه اون عنایت و تفضل از سوی خداوند نزدیک حتی بدون واسطه متوجه انسان میشه، بدون اسباب متوجه انسان میشه، این لفظ به کار برده میشه، این ظرف به کار برده میشه. کما اینکه در باب علم میگید و علمناه من لدنا علما، موسی وصی موسی رفتن تا رسیدن به یک بنده وجد عبدا من عبادنا، یافتن بنده از بندگان ما را که ما از لدن از نزد خودمون به او علم داده بودیم. بعد میگید علم لدنی، علم لدنی اونی که استاد ندارد، کتاب و معلم ندارد، بلکه آن است که الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، اینه که خداوند مستقیم به قلب بنده از بندگانش خداوند این دانش و آگاهی رو میده. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده، اون علم فراتر از خط و دفتر و مشق و کتاب، دانشی است که خدا به قلب هر کدام از بندگانش که این قلب و جان رو پاکیزه و شایسته ببیند میافکند این علم رو، و این میشه علم لدنی، علم لدنی. خب حالا امام میفهمند و حبلنا من لدن که فرجن. خب این خیلی مهمه، ببینید این گفتگوی معصوم و حجت الهی با ذات احدیت با تمام این ظرافت هاست، با تمام این آموزه هاست، با تمام این لطافت هاست. پروردگار را ببخش از نزد خود بر من فرجن. دیگه اون بدون اسباب رو میخوام، دیگه مستقیم و خاص مایلم که از تو بخواهم و مورد لطف و تفضل تو قرار بگیرم فرج. خب قبلا گفتیم و عجل فرج، در دیشب اشاره کردم که این نگاه مثبت، امید به آینده، گشایش در آینده موج میزنه در آموزه های دین و هرگز آینده از نظر اسلام و از نظر اولیاء الهی نه تیره نه تاریک نه مبهمه، بلکه آینده روشن است، امید است، دلبستگی است که از تمام اینها با یک کلمه تعبیر میشه همیشه و اون هم فرج. اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم، بسیار به تعجیل فرج دعا کنید، همین فرج شماست، همین کثرت دعا، همین که شما دلبسته به روز روشن بشری باشید، به آینده روشنی باشید برای زمین و زمان، برای انسان. این نگاه مثبت گرایانه به آینده هستی، برخلاف تمام فلسفه هایی که این سونسوی دنیا میبینیم، این خودش مفهوم فرج که حالا مصادیق اون متفاوت اوج اون رو دیگه، اون مقام نهایی فرج رو دیگه ما دلبستگی داریم به امر فرج وجود و مبارک حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل على امام. اینجا دیگه به شکل مطلق میفهمند خدای من از نزد تو فرج میخواهم، گشایش، امید، رحمت، آینده روشن پیش رو، زدودن تمام گره های بسته، تمام آرامش ها، و حبلنا یا الهی من لدنک فرجن. خب حالا این فرجی که از تو طلب میکنم بالقدرت التی، این به خاطر اون قدرتی است که تو داری بر این امر که از تو باید چنین چیزی رو طلب کنم، بالقدرت التی، قدرتی که پروردگار را بها تحیی اموات العباد و بها تنشر میت البلاد. با تکیه بر قدرت تو من این فرج را از تو این گونه موهبت میخواهم برای خودم، قدرتی که تحیی اموات العباد، که تو زنده میکنی، اموات جمع میت، مردگان میان بندگانت را، مردگان در میان بندگانت رو زنده میکنی. با اون قدرت من از تو به سبب این قدرت، با تکیه بر این قدرتت چنین خواسته ای دارم. خب ملاحظه فرمودید اینجا زنده کردن در بین انسان ها، اون هم با دعا و تقاضایی که امام داشتن و خواستشون که امر فرج بود، که یه امر معنوی بود نه امر جسمی و مادی، مشخص میشه که مراد از این احیاء موتا و این زنده کردن موتا این مرگ جسم نیست، اینها زنده هم در بین انسان ها، اما میتون بین الاحیا. این تعبیر رو فراوان در نصر و نظم و عبارات، حتی سخنان معصوم هم داریم، میت الاحیا، میت الاحیا، یعنی اونهایی که زنده اند، یعکل و طعام و یمشی فی الاسواق، غذا میخورن، راه میرن، نفس میکشن، اما مردن به واقع، مرده دلان، تیره جانان، انسانهایی که هیچ معنایی در وجودشون نیست و تمام وجودشون تنزل در حد حیات بهیمی کرده است، به اینها مرده خطاب میکنه قرآن، اینا مرده جانند، مرده دلند، اینها مرده، میت احیاء به اینها گفته میشه. اینا کسانی هن که تعقل و اندیشه ای نیست در وجودشون. قرآن میگه افمن کان میتن فاحیینا، دیدی پیامبر کسی که مرده بود ما زندش کردیم، چجوری زندش کردیم؟ فجعلنا له نورا، بهش نوری دادیم، اون نور هدایت الهی به او تابید، بعد یمشی بهی فی الناس، بعد در میان مردم با این نور زندگی میکند، این میشه زنده. حالا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلن نحیینه، کسی که زن یا مرد عمل صالح میکند مبتنی بر ایمان، فلن نحیینه، زندش میکنیم. خب این زنده بوده که عمل کرده، پس این زندگی بعدی یعنی چه؟ این حیات واقعی است، بهش حیات واقعی میدیم، فلن نحیینه حیاتا طیبه، زندگی پاکیزه، طعم شیرین زندگی رو به معنای واقعی به این بنده میچشانیم، این میشه زنده. امام فرمودن با اون قدرتی که زنده میکنی مردگان در میان بندگانت رو، خب اونهایی که ندارن اون نور معنا رو مردند، اینها فسرده دلن، فسرده جانن، تیره جانن، دل مردگان این چنینی. اون بیت زیبای عرب گفت که لیس من مات مستراح به میتن، اون کسی مرده اونی نیست که بالاخره میمیرد و به ظاهر میبینید مثلا میگن آه راحت شد از غم دنیا. لیس من مات مستراح به میتن، انما المیت میت الاحیای، مرده اونه که زنده است اما به واقع مرده است. نه دلی، نه حالی، نه روحی، افسرده دلی، فسرده جانی، در پوست کشیده استخوانی. این چیزی نیست، اصلا حیاتی نیست، نشانی است. حیات به معنای واقعی در وجود این انسان نیست. امام میفهمند خدایا با اون قدرتی که این گونه بندگان مؤمنت رو زنده میکنی و به ها تنشر و میت البلاد، و اون قدرتی که با آن میت البلاد، بلاد جمع بلده دیگه، سرزمین های مرده رو زنده میکنی. و آیتون لهم الارض المیته احییناها، از نشانه های ما برای شما اینه که زمین های مرده رو زنده میکنیم. میبینید میاد بهار، میاد رویش، میاد بارش، میاد و بالاخره زنده میشه و حیات نوعی رو دوباره طبیعت شروع میکند و آغاز میکند. خدایا با اون قدرتی که انسان ها رو زنده میکنی، معنا به اونها میدی، مفهوم زندگی میدی، با اون قدرتی که زمین ها و سرزمین ها رو زنده میکنی و حیات به اونها میبخشی، من از تو این امر فرجم رو تقاضا میکنم که گشایش و آرامش و برون آمدن از تنگنا و مضیقه ها رو در جسم و جان برای من عنایت و مقرر کنی. به دنبال اون فرمود ولا تهلکنی. اینجا وارد مقوله‌ای میشیم که گمان میکنم من بالاخره گاهی خدمت عزیزان عرض کردم. در ادبیات فارسی ما یه غزل رو که میگیم یه بیتش این استثنایی است، بعد به اون میگیم شاه بیت غزل. اینو میگیم شاه بیت غزل دیگه، مثلا دیگه اون نابترین بیت غزل رو میگن شاه بیت غزل. حالا گاهی مثال زدم دیگه نمیخوام وقت گرفته بشه. به نظر میرسه که از شاه بیت های غزل این دعای 48 این فقره و این دعای امامه خیلی بی نظیره. یعنی من ندیدم در هیچ کجا این دعا رو ندیدم. الان میخونم خدمتون، ببینید. ولا تهلکنی، خدایا من رو هلاک نکن، من رو نمیران. ولا تهلکنی یا الهی غمن حتی تستجیب لی، تا اون زمانی که این استجابته برای من باشه بعد من را هلاک کنی و بمیرانی. خب چیه دعا؟ ولا تهلکنی یا الهی غمن. ناچارم به لحاظ ادبی بگم کلمه غمن اینجا منصوبه، باید اینطور عبارت باشه. یعنی تقدیر عبارت اینه ولا تهلکنی یا الهی اهلاک غمن، خدایا منو نمیران با مرگ قرین و عجین با غم و اندوه، تا این که استجابت کنی خواسته من رو، من برون از غم بیایم بعد مرا بمیرانی. اون اصلا این پیچیدگی و اهمیت این دعا رو دقت کنید. احتمال دوم ادبی که داره اینه که غمن یعنی مغمومن، بعد این میشه حال از مفعول ولا تهلکنی، یعنی خدایا مرا ولا تهلکنی، منو نمیران مغمومن در حالی که غمناک و فرو رفته در اندوهم، منو از غم برون بیار بعد مرا با آسودگی بمیران. خب این چه دعاییست که امام مطرح میکنن؟ این خیلی مهمه. اولا خب کلمه غم میدونید به ابر غمام میگویند. چرا؟ چون وقتی نگاه میکنید یه مرتبه میبینید تمام آسمان پوشیده شد. وقتی اندوهی در حدی است که تمام جان و وجود انسان رو سایه افکن میکند به این غم میگن. غم باید در این حد باشه که غم بگن، یعنی جانکاهه، کربه دیگه، میاد و میپوشانه ذهن و وجود و جان آدمی رو، اینو میگن غم. خب حالا ببینید خدایا مرا غمناکانه ممیران تا آن که مرا استجابت کنی، بگشایی گره قصه من رو، بعد اونگاه من تسلیم تو باشم. این کدام غمه به نظرتون که وجود مبارک امام میخواهد که ذات حق اون غم رو از میان بردارد، استجابتش کند، بعد مرگ او فرارسد؟ آیا گمان میکنید این از اون غمهاییست که نوعاً ممکنه از اون قصه ها و غمهاییست که مردم دنیا دارند؟ خب بیشتر ماها غم و غصه‌مون روی چیزه، این که اون 10 قبل چرا من این ملک رو فروختم، الان با این اوضاع و احوال قیمتا 50 برابره، چرا فروختم این ملک رو؟ این چه اشتباهی بود من این ماشین رو فروختم، الان باید برم 20 برابر بذارم بالاش، نمیتونم بخرم همون رو. این قصه ایه که ما تو زندگی غمیه که داریم دیگه. یا این که چرا نخریدم، چرا فروختم یا چرا نخریدم. به تعبیر اون دوست عزیز ما دیگه تمام قصه های ما دیگه بالاخره بیپولیه، و این که چرا نداشتیم بخریم، چرا اینو این نوعاً میچرخاله، این که چرا این رو نخریدم، چرا این رو خریدم، چرا این رو فروختم، چرا این طور شد. یعنی قصه ها و غم هایی که تو دل های خیلی از ماست همین مسائل مالی مونه، همین از دست دادن به دست آوردن های دنیاست و زندگی است. نهایتش دیگه حالا یه مقداری شدت بیشتری پیدا میکنه، اینی که فلان عزیزم رو از دست دادم، فرزند از دست دادم، پدر از دست دادم، مادر از دست دادم، عزیزی از دست دادم. خب این قصه از دست دادن عزیزان، این غمی میشه تو دلمون، میگیم هنوز این غم سر دل من هست، نمیتونم فراموش کنم، بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ مویه خیزد وقت وداع یاران. ممکن این قصه های این چنینی، اینها رو غم میدونیم تو وجودمون. برای اولیاء الهی هیچ کدام از اینها غم نیست. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اولیاء الهی به جایی رسیدن که هرچی از دنیا اگر از دستشون برود یا ضرر سودهای نخورده رو داشته باشن به قول بازاری ها، هیچ قصه‌ای برای اینها نیست. اینها هیچ غمی ندارن که اگر چیزی از دنیا رو از دست بدن. قرآن صراحتاً سوره مبارکه حدید، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، این حقیقت اون معنای ایمان که ارزشی نمیبیند انسان برای این امور که بخواد جانش را آزرده کند و سر در جیب و گریبان فرو ببرد و احیانا از گوشه دیده او مروارید ببارد. اصلا برای این امور که نیست غم اولیاء الهی، غم موحدین. حتی برای از دست دادن عزیزان، خب برای اونها میدونن دیگه بالاخره. نحن قدرنا بینکم الموت، خداوند اندازه گیری میکنه. مانند لباسی که خیاط برش میزنه به تن انسان‌ها، خداوند مقوله مرگ رو برش میزنه به تن ما و تعیین میکنه. خب پس ما چی میخوایم بگیم؟ ما که اعتراضی نداریم به اندازه گیری و تقدیر الهی در مورد مرگ. بالاخره برای سختمون جدایی از عزیزانمون. اما به تعبیر پیامبر، بله القلب و یحرق، دل میسوزه که من ابراهیم فرزندم رو از دست دادم، اما ولا نقول ما فیه سخط الرب، هیچی خلاف موازین نمیگیم، بلکه تمام میدونیم که محاسبات الهی است. گر تیغ بارد در کوی اون ماه، گردن نهادیم الحکم لله. تمام است ماجرا. نسبت به عزیزشون هم اینطورن اولیاء الهی. پس این غمی که امام میگن چه غمیه؟ این اولین غم آن است که حبلی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. غم اول اینه که بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. اولین قصه اولیاء الهی غم فراق از حضرت جانان و محبوب است، که اینها مشتاق لقاء الهی هستند. این قصه اولی است که بر جان و دلشون سایه افکن می شود. غم دومی که امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه قلوبهم محزونه، این اولیاء الهی قلب‌های حزینی دارن، یه قلب‌های غمناکی دارن. اون غم دوم غم هرمان هاست، غم محرومیت هاست، از فرصت ها و چیزهایی که میشد در این دنیا بهش برسند اما نرسیدند. میشد به یه مقاماتی برسند، میشد به یه قربهایی برسند، میشد یه حجابهایی رو بردارند، میشد به یه مراتبی از رشد و ارتقا و قرب و تعالی برسند، اما خدایا متاسفانه ظلم تو نفسی. این غم است، این قصه است که وجود اولیا رو میگیره. دو سومین غمی که جان اولیا رو میگیرد غم مظلومیت و محرومیت مردم و جامعه است، حرمان مردم. اینی که علی ابن ابی طالب نمیتواند بخوابد و میگوید و حسبک، شعر حاتم طائی رو میخونه. حاتم در جاهلیت مرده، حاتم طائی، همون که میگید حاتم طائی که درستش حاتم طائی است، در جاهلیت مرده بود، پرستم بوده. امیرالمومنین تو نامه 45 شعر او رو مینویسه، و حسبک داء ان انت بیت ببطنه و حولک اکباد تهن الی القدی، تمثل به شعر حاتم میکند، کافیست برای تو این درد و غم در طول زندگیت پسر ابی طالب که تو شب را با شکم سیر بخوابی و اطراف تو، اکناف بلاد تو، این طرف اون طرف دخترکی در طمع قرصنانی بخوابد و نام تو امیرالمؤمنین باشد. عقل او، آیا من قناعت کنم به این که به من امیرالمؤمنین بگن اما ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، نتونم در بار زندگی سنگین و سخت با مردم خودم شریک باشم؟ این غصه و غمه که آرام نمیگیرند اولیاء الهی. این سه غم رو اشاره کرد. این غم غمی است ممدوح، این غم غمی است که هرچند پیش چشم تو کوچکترم ز مور، بر من بزرگواری پیغمبران ببخش. جز غم هر آن چرا که به من وام داده ای بستان و بیشتر کن و بر دیگران ببخش. این نگاه اولیاء خداست به این غمی که ما مزه این غمها رو متاسفانه نچشیدیم. غم ما هنوز داخل همون 50 متری 100 متری همون ملک دو نبشه، همون عرض به خدمتون خوشممره، همون ماشین شاسی فلان، هنوز دنبال اونهاست غمهای ما و تو این مسائل میچرخه بیشتر اهل دنیا. امام با این دیدگاه میفرمایند عجیبه، ولا تهلکنی یا الهی، خدایا منو ممیران یا الهی، مغمومم در حالی که این غم در وجود من حال افکنده است، حتی تستجیب لی، تا زمانی که استجابت کنی برا من. و بعد این استجابت رو هم بگم، بعد این معنای لطیف رو بگم اینجا، و بعد هم و تا عرفن الاجابت فدائی، و به من تو عرفونی یعنی آگاه کنی، معرفت به من بدی، به این اجابت دعاام، یعنی مطمئن باشم که دعا من اجابت شده است. حالا اینجا من عرض کردم دیشب خدمتون یه نکته لطیف رو میخوام بگم، یه قدری عارفانه است، یه قدری نقضه و جاش اینجا دیگه اگر به شما نگوییم به که بگوییم. امام فرمود حتی تستجیب لی، استعذار دارید ما خب بالاخره به لحاظ لفظی هر دو رو امام اینجا به کار میاره، بعد میگه و تعرفن الاجابه، هم اجابت هم استجابت، ما دو تا واجه داریم. تو قرآن نگاه میکنید، ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید من استجابت میکنم. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، وقتی بندگان من از تو پیامبر سوال میکنن من کجایم، بگو پیش شما هستم، کنارتون هستم. اجیب دعوت الداع، من نزدیکم، اجیب اجابت میکنم اگر مرا بخواند. اونجا گفت چی؟ استجابت میکنم، اینجا فرمود اجابت میکنم. خب بعضی از لغویون مفسرین مایل نیستن که فرق بین این دو رو خیلی برتابند، اما نه، گفتم محضر بارکتون، استجابت عام است، اجابت خاص است. استجابت اینه که آیا خداوند شنید یا نشنید دعای من رو، آیا دید یا ندید، آیا پذیرفت یا نپذیرفت. استجابت اینه که اتفاق میفته. اجابت اونه که خداوند که میپذیرد و سمیع الدعاست، این خواسته من رو میپذیرد، موافقت اصولی میکنه با اصل خواسته من، یعنی اصل همون خواسته‌ای که من گفتم رو عنایت میکنه، یعنی حکمت او با خواسته من موافق میشه، نام این میشه اجابت. اما استجابت اینه که آیا خدا پذیرفت، قبول کرد. حالا ممکنه حکمت الهی با خواسته من موافق نباشه، اما استجابت تمام دیگه، خداوند پذیرفته و تمام. این فرق بین این دو. حالا ببینید اینی که امام میگن خدایا من با این بار اندوه نمیرم تا استجابت کنی، بعد میگد اجابتشم به من بگی. نکته عظیمی که وجود داره اینجا اینه که عرض میکنم خدمت. ببینید به واقع در رابطه بین دعا انسان و حضرت پروردگار، تمام روح دعای صحیفه سجادیه تو این نکته عرض به خدمتون نفته است که عرض میکنم، اون نکته بلند و بالایی که در دعا وجود داره بین انسان و خداوند اینه که داعی با معرفت، اون کسی که داره نیایش میکند و به معنای حقیقی خدا را میخواند، یک دغدغه داره و اون اینه که خدا شنیدش، دیدش، اعتناع بهش کرد یا نه. بذارید این رو با مثال بگم خدمت. ناچاریم باز این مثال‌های خودمون بگیم که لذت معنا رو بعد اون موقع در جای خودش بهتر ببریم. بالاخره یک کسی برای شما عزیزه. سال‌ها دارید بهش نامه‌نگاری می‌کنید، فلان می‌کنید، زنگ می‌زنید، هیچ خبری نیست. یه مرتبه از اون طرف بهتون تماس می‌گیرن، میگن آ پشت خط فلانیس می‌خواد با شما صحبت کنه. چه حالی پیدا می‌کنید؟ چه حالی پیدا می‌کنید؟ سال‌ها ما منتظر شنیدن فلان کس بودیم، نمی‌شد. نه سلامی جواب می آمد، نه پیامی خطاب می آمد، هیچ. اما اون کسی که دوست دارید که جوابتون رو بده، میده آه فلانی سلام ما رو هم جواب نمی دهد، چه برسد به این که فلان مثلا. اینی که شما احساس کنید یه عزیزی، یه بزرگی، یه شخصیت محبوبی، یه معشوقی جوابتون رو میده، میشنوه صدای شما رو، پاسختون میبینه، ما رو میبیند، ما رو میشنود، ما رو میپذیرد، ما رو، دیگه چی میخواد انسان؟ دیگه چیز دیگه نمیماند. این استجابت عزیزان در رابطه با خداوند و امام سجاد این رو میخواد. یعنی میگن خدایا من نمیرم تا مطمئن بشم که وقتی من لب باز میکنم و تو رو میخوانم، تو مرا میشنوی، شنیدی، تو من رو دیدی، تو من رو پذیرفتی، تو من رو پذیرفتی. دیگه برای من چیزی بعد از این دیگه ارزش نداره. همین که بدانم که دیده شدم در پیشگاه تو. من خورده دوش در خیل غلامان رهش میرفتم، گفته ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی، من خورده بی سر و پای لاوبالی. همین که بدانم تو من رو، حرف من رو تو شنیدی، من مستجاب الدعوه شدم، تو شنیدی من رو، تو دیدی من رو، تو پذیرفتی من، دیگه میشه همون بیتی که همیشه خدمتتون میخونم، استجابت یعنی این که مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. این میشه استجابت. و اینه که گاهی عرض میکنم خدمت دوستان، دیگه ما چیزی دیگه این یاد، این که بشه یا نه، این عمل بشه، اصلا اگر خواستم از این خواسته بشه یا نه، دیگه اهمیتی نداره. اگر انسان رسید به جایی که امام سجاد میگه نمیرم تا آن که استجابت کنی مرا، یعنی بدونم مرا دیدی، شنیدی، پسندیدی پروردگارا، بعد و تعرفن الاجابت فی دعایی، و دقیقا به من این رو، من بدونم، مطمئن باشم که این اجابت شد، مطمئن باشم که اشتباه نمی کنم و دقیقا تو خواسته من رو موافق حکمت خودت دانستی، موافق حکمت حکیمانه خودت عمل می کنی با من و من رو پذیرفتی، شنیدی و بگذارید این جمله دیگه در گلو مونده و من رو در آغوش گرفتی. تمام. این میشه استجابت. استجابت اون جایی که انسان احساس می کنه جان جانان او را بر بزم خود و بر بساط خود نشانده است و پذیرفته است و در آغوش گرفته است. این میشه استجابت. و اولیاء خدا به همین انگیزه اصلا دعا میکنن، خدا رو برای همین میخونن که به این نقطه برسن و مطمئن باشن که دیگه این دلبری و دلربایی بینشون و بین خداوند محقق شده است. لذا این خواسته ای که میگه امام فا من نمیرم تا این طعم را بچشم. عجیب این قسمت. من سعی کردم باز هم در یه حدی بگم خدمت دوستان عزیز که ملموستر و قابل استفاده باشه، و الا لایه‌های دیگه‌ای هم تو این کلام امام وجود دارد که باید بماند. فرمود ولا تهلکنی یا الهی غم من حتی تستجیب لی و تعرفن الاجابت فی دعایی و ازقنی تأمل عافیت الی منتها اجلی. و خدای به من بچشون طعم عافیت رو. ببینید تعبیر چیه؟ ازغنی چشوندنه، نه اینکه من لمس کنم، نه بچشان به من، بچشان به من اونم طعم را، حقیقت و اون مزه دقیق عافیت را، تا زنده ام من رو در سایه عافیت خودت قرار بده. باز هم شبهای قبل اشاره کردیم به مناسبت که ما صحت، سلامت، عافیت، جسم صحت، روح سلامت، جامع هر دو عافیت. یا ولی یا العافیه نسألک العافیه، هم جسم هم جان، هم صحت هم سلامت. امام به این شیوه گسترده خدایا عافیت تو رو میخوام. لا لباس اجمل، هیچ جامعی برازنده تر برای انسان از سلامت و عافیت نیست. این عافیت رو طلب میکنن، این عافیته که لذت زندگی و طعم زندگی رو به انسان میده، جسم و جان انسان. فرمود و ازقنی طعم العافیه الى منتها اجلی، و اون مزه حقیقی عافیت رو به من بچشان تا منتهای. بعد یه چیزی رو میگن که این خدا رحمت کنه قدیمی هامون با همون زبان عامیانه خودشون چقدر جالب میگفتن. اینجا بدید لفظ رو بگم. ولا تشمت بی عدوی، ولا تشمت بی عدوی. تشمت از ماده شماته میاد، اشمت عدوه یعنی فرح به. ساده تر این که ما دشمنی داریم، بعد برای ما یه اتفاقی میفته، ما زمین میخوریم، یه مسئله خانوادگی پیش میاد، یه مسئله شکست مالی اعتباری و غیره مطرح میشه برامون، بعد اون دشمن ایستاده از قاه قاه میخندد، میگه گفتم که این یه کارش میلنگه یه طوری هست، ببینین چی شد، چی به سرش اومد. نام این میشه چی؟ شماتت العدو. بعد قدیمی های ما خدا رحمتشون کنه میگفتن بابا برو که دشمن شاد نشی. دقیقا امام همین رو، همین دعا رو میگن، وجود مبارک امام سجاد. ولا تشمت بی عدوی، خدایا نکند که برا من مسئله پیش بیاد که دشمنان من شاد باشند و خرسندی کنند به شکست من، به رسوایی من، به بی اعتباری من، به لغزش من. ولا تشمت بی عدوی، ولا تمکن هم من عنقی. عنق یعنی گردن، اما تمام وجود رو میگن عنق. اسم جز گفته میشه، اراده کل میشه، اما به دلیلی که وقتی یک کسی رو میخوان در اختیار بگن گردنشو میگیرن، عذرخواهی میکنن، میگه گردنشو گرفتم خرکش کردم، این رو به کار میبرن، میندازن این تناب رو به گردن، به همین خاطر عنق گفته میشه. ولا تمکن هو عنقی، ولا اقدرته علیه، خدایا قادر نکن بر من، حاکم نکن دشمن من را. دشمن بلا تسلط علینا من لا یرحمنا، خدا نکنه دشمن بر من مسلط شود، دشمن بیرحم. بلا تسلط علیه، و دشمنم را بر من مسلط نکن. خب حالا اولین دشمنی که امام اینجا، اولین عدوی که امام قطعا با معرفت سجادی باید بگیم کدوم دشمنه که امام دارن این رو میگن خدای اون شاد نشه، دست افشانی نکنه و بر من مسلط نشه، تمکن بر من پیدا نکنه، کدوم دشمنه؟ علام اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. نگفتیم به شما پیروی شیطان نکنید؟ دشمن اصلی شما شیطان است. مراد امام ابتداعا شیطان است، ابلیس شیطانه. خدای نکنه من یه رسوایی به بار بیاورم، جوری پا رو بذارم، جوری عمل کنم که شیطان به کامش برسه، بعد بخندد به من و من مورد ملامت قرار بگیرم و بگوید حالا ببین این تو که دینداری این حال روزته، نها کن اونه که دین ندارن چه وضع خوبی دارن، این حس برای من ایجاد نشه، نکنه چنین حالتی برای من پیش بیاد. این اول دشمن شیطان، به دنبال اون تمام کسانی که مسیر شیطان رو میرون که در قبال اهل ایمان دشمنشون هستن. ابتداعا این خود مصداق اول رو شامل میشه، اعدا عدو، بعد بقیه رو. ولا تسلطوا علی. از این فقره امام وارد بابی میشن که قواس عزیزان، یعنی میخوام عرض کنم خدمتون دیگه، باید اینجا گفت که امشب از دولت می رفع ملالی کردیم، این هم از عمر شبی بود که حالی کردیم، اینم از اون بحثاست که حالی داره. این هم مجدد امام میان تو حوزه توحید افعالی، اونی که شبهای قبل هم اشاره کردم، سالهای قبل هم اشاره کردیم، همیشه اشاره کردیم، اونی که ضعف همه ماست عزیزان تو زندگیمون، توحید افعالی، اینه که در این هستی یدبر الامر من السماء الى الارض، تمام تدبیر این زمین بر اساس تدابیر الهی است، و ما تسقط من ورقه باذن الله است، این که در این وجود هر فعلی، هر سکونی، هر حرکتی بدون قوه و نیروی الهی و بدون اذن الهی متصور نیست. اینی که انسان باورش بشه، به تمام معنا قلبن معتقد به این حقیقت بشه، حالا این رو در حوزه های مختلف زندگیش ببینه که امام دارن ورود به این بحث میکنن و حالا توضیح میدم خدمتون. الهی ان رفعتنی فمن ذا الذی یضعنی. الله اکبر. خدایا پروردگار من، اگر تو من رو رفعت بدی، رفعت به معنی چیست؟ بلند کردن، بالا بردن. نقطه مقابلش یه رفع، وضع، ترفع، تواضع. رفعت بلندیست، وضع پایین آمدن. میذارید زیر بالای تاق رفعش میکنید، میذارید پایین رو زمین وضعش میکنید. الهی این رفعتنی، خدا اگر تو من رو بالا ببری و رفعت بدی و منزلت بدی، فمن ذا الذی یضعنی، کی میتونه من رو پایین بیاره، پستم کنه؟ هیچ کس. یعنی چی؟ یعنی خدا یا رفعت از آن توست، وضع از آن توست، تو بالا میبری، تو پایین میاری. خب دقت کنید اینجا، چون در ادامه هم بقیه فقرات رو میخوام بگم، این جمله رو بگم. یعنی امام بر این باور است در پناه توحید افعالی که رفعت به معنای واقعی و نه به معنای صوری مجازی ظاهری بی‌اعتباران، به معنای حقیقی، رفعت به معنای حقیقی، نه رفعتی که با تمام تزاویر و با تمام نیرنگ ها و راهکارهای شیطانی تو دنیا میخوان به اون دست پیدا کنن، جمع و جماعتی که اعتباری هم ندارد، پایانی هم ندارد، عاقبتی هم ندارد. اون بلندا به معنای واقعی، خدا یا اون بلندا و رفعت به معنای واقعی، این رفعتنی، اگر تو من رو رفعت بدی، هیچ کی نمیتونه منو پایین بیاره. اون طرفش هم میگه و این وضعتنی، و خدای اگر منو تو پست کنی، به زیر بیاری، فمن ذا الذی یرفعنی، کی میتونه منو بلند کنه؟ یعنی امام به واقع رفعت و بلندی جایگاه و شخصیت رو صرفا از خداوند میداند، پستی رو از خدا میداند. معتقد است که و من یوهن الله فما له من مکرم، سوره مبارکه زخرف، اگر کسی رو خدا پست کند هیچ کرامتی ندارد. یا تذل من تشاء، تعز من تشاء و تذل من تشاء، ذلت و عزت از آن توست. توجه دارید؟ حالا در ادامه میگن اینم. وقتی این اعتقاد و باور میاد، یعنی کسی به اینجا میرسد که بلندا به معنای حقیقی، پایدار و همیشگی و معتبر اون چیست؟ یه امر الهی است، به دست خداوند است. وضع و پایین آمدن یه امری است الهی، به دست خداوند است، به غیر ید الهی نیست و دست الهی نیست. نمیره انسان سراغ راه های غیر الهی برای رفعت و بلندی. دیگه انسان نمیره سراغ راه های جعلی، نمیره برای رشد اقتصادی دنبال ربا، دیگه نمیره برای دوچار تزویر و نیرنگ و فریب و کلک برای اینکه بخواد به یک جایی، به مقامی، به یک بلندی، به یک پستی، به یک جایی برسه. نمیره دنبال راه های انحرافی دیگه، بلکه راه را و مسیر را درست می رود و می دونه بنابراین اعتقاد که رسیدن به بلندا نیست مگر از راهی که خداوند پیش روی انسان قرار داده است و از این راه که انسان بلند می شه، رفیع می شه، منزلت پیدا می کنه و الا خیر. الهی ان رفعتنی فمن ذا الذی یضعنی و ان وضعتنی فمن ذا الذی یرفعنی و ان اکرمتنی فمن ذا الذی یهیننی و ان اهنتنی فمن ذا الذی یکرمنی. ابتداعا رفع و وضع رو فرمودن، اینجا اکرام و اهانت رو میفرمان. بارها منظر مارکتون گفتیم، اکرام به معنای ارجمندی، ارزشمندی. خدایا و این اکرمتنی، اگر تو به من ارزش بدی، تو به من بها بدی، تو من رو چیزی حساب کنی، به من ارزشی بدی، فمن ذا الذی یهیننی، کی میتونه من رو بی ارزش کنه، کی میتونه منو خار کنه اگر تو به من ارزش بدی. و این اهنتنی، و اگر من در نزد تو خار باشم و بی ارزش باشم، فمن ذا الذی یکرمنی، کی میتونه من رو ارزشمند کنه. عجیبه. ببینید اصلا روح تمام سعادت کمال و زوالمون تو همین نکته توحید افعالی اگر درکش کن که تمام کرامت و ارزشمندی انسان از سوی خداوند است، نه از زر است، نه از زور است، نه از تزویر است، نه از چیز دیگری. اون کرامت و ارزشمندی حقیقی آنیست که از سوی خداست، اونه که خداوند لقد کرمنا بنی آدم، کرامتی که خدا به انسان بده کرامت است، ارزشی که خدا به انسان بده ارزش است. خب اگر کسی بخواد در پیشگاه خداوند ارزشمند باشه، پس طبعا راههایی رو باید برود برای رسیدن به ارزشمندیش که مورد تایید ذات احدیت باشه. بعد میشه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و بعد میدونه راه رسیدن به کرامت تقواست، هر چه در تقوا اوج بگیرد به اکرم میرسد. خدا اگر تو ارزش به ما دادی، ما از هیچی باک نداریم، بهمون هرچی میخوان بگن. بعضی از روایات داریم عجیبه، خب دقت کنید ممکنه بد فهمیده بشه. وقتی دیدم کسی جور دیگه خواست این رو میگفت، اکثر اهل الجنت البول، اکثر اهل بهشت ابلهانند. حالا ابله معنا نمیشه کردیم بله رو، بول نزدیک به اون کلمه ابله. بعد یه وقتی میگفت آقا پس بهش دارالمجانینه. اکثر اهل جنت البول یعنی چی؟ تو معصوم توضیح دادن این رو، یعنی کسانی که در جامعه میبینیم دیگه، این رو در بین خودمون تو هم خانواده میبینیم، بابا ولش کن چیزی نمیفهمی، همچین موقعیتی رو تو از دست میدی، همچین پیشنهادی بهت دادن، همچین پستی، همچین فرصتی یه بار در به خانه تو کوبیده با این عدد و رقمی که بهت پیشنهاد دادن، این کی فهمید کی نفهمید، چطور با بارش بردن، تو حالا توی عدد رقم ها موندی؟ چیزی نمیفهمی، تو خیلی ساده ای، همونی که ما در زبان امروز خودمون میگیم چی؟ خیلی ساده ای. این میشه همون بول در روایت، اکثر و اهل جنت البول، بیشتر اهل بهشون کسانی که با این معیارها و ارزشهای جامعه کار نکردن، با معیارهای خودشون کار کردن، با شاخصهای خودشون کار کردن، با شاخص عقل و شعر زندگی کردن، نه مطابق میل مردم، نه مطابق پسند جامعه رنگ عوض کنن تغییر بدن. اینا میشن اکثر بهشتیا، اینا میشن ارزشهای الهی. خدایا اگر تو من رو عزیز و ارزشمند کردی، ان العزت لله جمیعا، ما اعتقاد توحیدیمون اینه، تمام عزت و کرامت از آن خداست. خدا اگر این اکرمتنی فمن ذا الذی یهینونی، کی میتونه من رو پست و خوار کنه، و این اهنتنی فمن ذا الذی یکرمونی، اگر تو من رو پست و خوار کنی، یعنی من جوری رفتار کرده باشم که متاسفانه لایق عنایت تو و لطف تو نباشم و منو رها کنی و خذلان و رو بگردانی از من، فمن ذا الذی یکرمونی، هیچ کی نمیتونه به من کرامت و ارزش بده، هیچ کی نمیتونه. و این از ضبطنی فمن ذا الذی یرحمونی، و خدا اگر بخوای من رو عقوبت کنی و من رو عذاب کنی، بارها گفتیم عذاب از ماده عزم میاد، شیرینی، اما میره به باب تفعیل میشه تعذیب، عذب یا عذب و تعذیبن و عذابن، میشه سلب العذوبه. اگر خدا تو شیرینی رو از کام من بگیری و من رو عقوبت کنی، فمن ذا الذی یرحمونی، کی میتونه من رو مشمول رحمت خودش بکنه؟ هیچ خبری نیست، هیچ کسی نمیتواند من رو از عقوبت، ولا یمکن الفرار من حکومتک، هیچ گریزگاهی نیست، هیچ فراری نیست. و این اهلکتنی، خیلی جالبه، و این اهلکتنی فمن ذا الذی یعرض لک فی عبدک، و اگر تصمیم تو این باشه که منو هلاک کنی، نابودم کنی، فمن ذا الذی یعرض لک فی عبدک، یعرض لک تعرض لک، عارض یعنی مانع، یعنی یمنعونی، کی میخواد مانع این کار تو باشه؟ اگر تو بخوای منو هلاک کنی، کی قدرت داره بیاد مقابل تو بیسته و مانع باشه که تو منو هلاک نکنی؟ آیس علاک ان امره، کی اصلا هست و جرأت دارد که بخواد از تو سوال کند چرا؟ کی هست؟ لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خداوند که مورد پرسش باشه و بازخواست کسی قرار نمیگیرد، کی جرأت داره گرم محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت است؟ مگر این حرفا وجود داره؟ فرمود فمن ذا الذی یحرز لک فی عبدک او یسألک عن امره، البته پروردگارا اینی که من میگم میدانم، و قد علمت انه لیس فی حکمک ظلم، و میدونم تمام این اقتدار و عظمت تو همه مبتنی که بر حکمت توست، و قد علمت انه لیس فی حکمک ظلم، و علم دارم که در حکم تو هیچ ظلمی نیست جز عدل، از سوی تو جاری نمی شود. یعنی اگر میگم بخوای هلاک کنی کسی مانع نمیشه، این هلاک کردن تو بر اساس عدالت توست، بر اساس حکمت توست، نه بر اساس قدرتت که بخوای غضب کنی بر کسی. وقد علمت انه لیس فی حکمک ظلم ولا فی نقمتک عجلتون، بگم همین جمله رو تمام کنم، ولا فی نقمتک عجلتون، نقمه یعنی سلب النعمه، یعنی گرفتن نعمت، و خدایا تو اگر بخوای نعمتی رو از کسی بگیری، باز هم اگر بخوای از یک انتقام الهی، یعنی سلب النعمه یعنی نقمه، اگر بخوای نعمتی رو از یه بنده ایت بگیری، عجله نمی کنی، بازم بهش فرصت میدی، فرصت میدی، فرصت میدی، لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند، بازم پاش می ایستی. ولا فی نقمت که عجلتون، بعد دو جمله امام میگن که اینا ضرب المثل شده در کلام عرب، مال این دعای امام است، انما یعجل من یخاف الفوت. چرا؟ چون کسی عجله میکنه که میترسه فرصت و یه چیزی رو از دست بده. شما بلیط دارید و یه کمی هم امورات چی شده و پرواز ساعت رو نگاه میکنید، میگید آقا بشه تاب، خواهش میکنید به راننده میگید هر چی بخوای بهت میدم، آقا منو برسون فرودگاه. عجله میکنید. چرا؟ چون میترسید پرواز رو از دست بدهید. خب حالا اگر یه کسی بود که این پرواز به خاطر او اصلا میپرید، به واقع مسافر اصلی اون بود، به خاطر اون این پرواز میپرید، اونم عجله میکنه؟ نه دیگه، هر وقت دلش خواست بلند میشه میره، چون با ساعت او تنظیم میکنن پرواز رو. این آقا سریع بشت دابد بشت دابد، گفتن این ساعت باید عمل جراحی انجام بشه و تمام همه، اما اون جراح محترمی که کار رو او باید انجام بده، کار دست اوست، خب او دیگه ردیف کار شده رو، اون که عجله ای نداره، چون تا او وارد اتاق نشه و آماده نشه جراحی محقق نمی شود. امام می فهمن انما یعجل من یخاف الفوت، کسی عجله می کنه که بترسه چیزی از دستش میره، اما خداوند که هیچ چیزی از دست او خارج نیست و فوت در کار او وجود نداره. بعد جمله عجیب ترشون میفهمن و انما اینا معارفی است که به حق خودش هیچ کجا پیدا نمیشه، هیچ کجا پیدا نمیشه جز در خانه اهل بیت عصمت و طهارت. و انما یحتاج الی الظلم از ضعیف، و خدایا کسی نیاز به ظلم داره که ضعیف باشه؟ ببینید عکسش نیست تو ذهن ما؟ انما یحتاج الی الظلم از ضعیف، کسی محتاج به ظلمه که ضعیف باشد. این ضعف دو معنا داره، یعنی ضعف علمی و عقلی، دو ضعف قوه و عمل. توجه فرمودید؟ بله همینطور، دقیقا همینه. کسی ظلم میکنه که به لحاظ عقلی و علمی ضعف داره، نمیفهمه ظلم یعنی چه، نمیدانه که بالاتر از ظلم و قبیح‌تر از ظلم هیچی در آفرینش الهی نیست. اگر شرکی که خدا نمیبخشد را هم بخواهد خدا بگوید چیست، میگوید ظلم است. ان الشرک لظلم عظیم، شرک هم ظلمه. خب یه کسی که اینقدر فهم نداره، اینقدر ضعف فکری و عقلی و علمی داره، خب میره ظلم میکنه، از باب نفهمیش میره ظلم میکنه. پس اینا که ظالمن اینا چی هن؟ اینا نفهمن، ضعیفن، ضعف عقلی دارن، ضعف علمی دارن، ولی ظلم میکنن وقتی قبح ظلم بدونن. دو، کسانی میرن ظلم میکنن که به لحاظ قوت و در عمل قوی نیستن. یعنی انسانی که قوت لازم رو دارد، هم انسان رو میگم، انسانی که قویه واقعا، به تمام خواستهاش رسیده و مشکلی نداره، کجا ظلم میکنه؟ او که ظلم میکنه چیزی رو نداره، میره از حق دیگران میخواد اون رو از حلقوم دیگران بکشه که خودش داشته باشه. پس ضعف داره، نقصان داره، کاستی داره که میره دنبال ظلم. اگر یه کسی قوت داشته باشه و ضعف نداشته باشه در مقام شخصیت و در مقام عمل و در مقام قوا، هیچ وقت ظلم نمی کنه. عجیب جمله ای رو امام میگه. خیلی پرده بزرگی برداشته میشه، حتی تو عالم سیاست امام میفهمند و انما یحتاج الی الظلم از ضعیف، خدای اون کسی ظلم میکنه که ضعیف. پس اگه دیدید آقا تو دنیا ظالمانی رو که بیدن اینا ضعفشون، بیدن دنبال ضعفشون که دنی کارار میکنین بازی ها در میارن. انما یحتاج الی الظلم از ضعیف و قد تعالید، اما خدایا تو برتری از این که خوف داشته باشی به فوت شدن چیزی، لذا عجله نداری، از این که حاجت داشته باشی که بخوای ظلم کنی. تو تعالید یا الهی انزالک علوان کبیرا، تو در بالاترین سطح علو و برتری بسیار بزرگ داری، از این که بخوای حاجت به عجله داشته باشی یا حاجت به بالاخره ظلم به بندگانت داشته باشی. لذا ان ربک لا یظلم الناس شیئا، بدون پروردگار تو هیچ، گاهی مثقال ذره هم داریم، پروردگار تو ظلم نمی کنه. خب این تا اینجا گفته شد، دیگه فکر میکنم یه بخش انشالله از این دعا شریف میمونه که میشه گفتگوی ششمون فردا شب انشالله این دعا رو بگیم، بعد میریم سراغ دعای 51 انشالله. معذرم بارکتون که بقیه شبهای باقی مندر اون دعا هم یه دعای عجیب قوقاییست که انشالله توفیقی باشد خدمت عزیزان، باز هم بهرمند و برخوردار از این آبشخور ناب معنوی الهی دور از دست مهجور رها شده باشیم ان شاء الله. ان شاء الله. خب امشب شب اول ماه شعبان ظاهرا دیگه و گذشتی دیگه، امروز وقتی میگفتیم یا من ارجوه لکل خیر دیگه غمی میومد تو دل از اون غمهایی که امام میگن که دیگه تموم شد این فرصت و این شکوه و این زیبایی و این رجا و این امید و اونی که اون شب خدمتتون میگفتم تموم شد. اما خب گفت که بله اگر اون ماه رفت خدمتون مر امیر المؤمنین علا قوم من اخلاط المسلمین لیس فیه مهاجریون ولا انصاریون، رد شدن امیر المؤمنین تو مسجد پیامبر، دیدن یک گروهی نشستن انصار و مهاجر نبودن، از گروه های مسلمان دیگر بودن و هم قعودون فی بعض المساجد، حالا تو مسجد پیامبر یا جای دیگه، فی اول من یوم شعبان، در روز اول شعبان، و ازا هم یخوزون فی امر القدر و غیره مختلف الناس فی، اینا دارن آقا تو امر قضا و قدر با هم بحث میکنن جدل میکنن و اباطیلی دارن میگن که اصلا هیچی معنا نداره و فایده ای نداره ارزش نداره، کله هم میکوبن برای اینکه یک مطلب فرضی رو بفهمن نفهمن. فوقف علیهم، حضرت ایستادن و سلم، سلام کردن بهشون، فرد و علیه جواب سلام دادن و آوسه او جا باز کردن که آقا بنشینن، قامو الیه اسالونه القعود الیهم، تقاضا کردن بنشینید، فلم یحفل بهم، نیومدن تو حلقشون بنشینن، همطور که ایستاده بودن قام لهم و ناداهم، فرمودن یا معاشر المتکلمین فی ما لا یعنیهم ولا یرد علیهم، ای کسانی که دارین حرف میزنین مطالبی رو میگید که هیچ فایده ای نداره، اینا ثمره ای برای دنیا و آخرت نداره. خیلی بحثایی که در طول تاریخ اسلام حتی بین علما هم بوده است، بحثای فرعی بوده که چا اینا دست سیاست بود که جامعه مشغولی باشه، قرآن حادث است یا قدیم است، سالهای سال در دستگاه بن العباس 200 سال نمیدارم این بحث گلترین بحث بود و به خاطر این زندان مینداختن میگرفتن حبس میکردن، این حکومت میاد میگفت قرآن حادث است باید مردم بگن، او میگفت قدیمه، میگفت قدیمه، و بعد این میشد بحث بین علما و بحث این که حافظ میگه از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت بالاخره به اینجا میکشید. حضرت فرمودن که الم تعلم و ان لله عبادا، آیا نمیدونی تو خدا بندگانی دارد که قد اسکتت هم خشیته من غیر عین، اینا زبان رو میبندن نه به خاطر اینکه بلد نیستن حرف بزنن، انهم لهم الفصحاب و قلاب، اینا فصیح و قدرتمند و بالغ و عاقل و عالم به تمام حقایق الهی، اما برد و بلا نمیگن، بی خود دهانشون رو باز نمی کنن به این مسائل، ولکنهم اذا ذکروا عظمت الله انكسرت السنتهم، وقتی اینها یاد عظمت و حقایق الهی میفتن دیگه زبانشون به مطالبی که نباید گفته شود بس نمی شود، و انقطعت افئدتهم، دلهاشون بال میزنه آتش میگیرد، و تاوشد عقولهم بها و تلومهم، فرمودن تا به این جای دو فقرش فقط بگم چون خیلی زیبا توصیف میکنن این شخصیت ها، این چنین میگن الا انهم لا یرزون لله بالقلیل،
اینا کسانی که هر چی کار میکنن در پیشگاه خدا راضی نمیشن. بلا یستکثرون لله الکثیر، وقتی هم خیلی کار میکنن و خدمات و عبادات دارن، زیادشون رو زیاد نمیدونن، کم میدونن. ولا یدلون علیه بالاعمال، هیچ وقت به اعمالشون نمینازند. و فرمودند دو تا اینجا فرمودند یا معشر المبتدعین، ای کسایی نشستید داریدید حرفا رو ایجاد میکنید، مطالبی بحثایی میگید که هیچ فایده ای نداره، هازا یوم قرة شعبان الکریم، این روز اول ماه شعبانه، شما چرا استفاده نمیکنید از این روز؟ سماه ربنا شعبان، این نام رو خدا داده است به این ماه شعبان. حضرت فرمان چرا؟ لتشعب الخیرات فی، چون خدا در این ماه شعبه 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 شاخه شاخه خیر برای بندگانش راههایی رو قرار داده که از این به اون برسن، لذا این ماه شده ماه شعبان. قد فتح ربکم فی ابواب جنانه، خدا در این ماه درب بهش رو وا کرده. عرض علیکم قصورها و خیراتها به ارخص الاسمان، و تمام موجودی ها بالاخره بهترین ملک های بهش رو، بهترین منازل بهش رو به کمترین قیمت تو این ماه، خدا چوب حراج به بهش زده است در شعبان، تعبیر بنده است. و اسهل الامور، با کمترین کار، ساده ترین کارها خدا بهتون در رو باز کرده است، واردتون میکنه در بهشتش. فابیتموها، بعد شما نمیخواید از این فرصت استفاده کنید، از این آفر الهی استفاده کنید. و عرض لکم ابلیس و لعین تشعب شروره، شیطانم بیکار نمینشینه، در این ماه شعبه های شر رو براتون مطرح میکند. و بلایا فانتم دائبن، که به دامش بیفتید، تن همه کون فی القی و طغیان، برید تو کجروی و طغیان و سرکشی و تمسک به شعب شیطان بکنید. فقط یه جمله شو میگم، فرداشم انشاءالله قسمت های بعدی خدمتون میگم. فرمودن هازا قرة شعبان، این روز اول شعبان است، و شعب و خیراتی، از شعبه های خیری که در این ما فوق العاده خدا این رو مؤثر قرار داده براتون، از صلات و صوم و زکات و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، خب اینا دیگه معانیش روشنه. و بر الوالدین، در این ماه توصیه ویژه میشه به ارتباط شایسته با پدر و مادر. ول قرابات، خیشاوندان، ول جیران، همسایگان، شهروندان. و اصلاح و ذات بینکم، و اصلاح کردن اختلافات بین خودتون، برادر، خواهر، دوست، آشنا، رفیق، این اختلافات رو حل کردن و این اصلاح ایجاد کردن تو این ماه، و اصلاح و ذات بین. و صدقه تو علی الفقراء و المساکین، از این شعبه های شعبان رسیدگی به اقشار آسیب پذیر جامعه و فقرا و مساکین. تتکلفون ما قد وزعنکم و ما قد نهیتم عن الخوض فیه، اما شما به جای اینکه از این فرصت ها استفاده کنید، نشستید اینجا وقتتون رو دارید چه میکنید؟ دارید تو مطالبی میگید که هیچ فایده ای برای دنیا و آخرتون ندارد، و از شعبه های شعبان غافلید. حالا امام استناد میکنن به سخن پیامبر و از زبان پیامبر میگن شعبان چیه، چه کار باید کرد، که انشالله فردا شب باز به مناسبت پایان سخن یه قسمت هایی رو محضر مبارکتون عرض میکنن. پروردگارا به حق اون چه در این ماه گذشت، به تمام توجه و لطفی که به بندگان خوب در ماه شعبان کردی، پروردگارا اون چرا که به نیکان درگاهت در این ماه رجب دادی، ما رو از آن محروم مگردان. هر شری رو که از بندگان خوب در ماه رجب دفع کردی، از ما هم دفع بگردان. پروردگارا توفیق بهره برداری و استفاده از این فرصت عظیم، این ماه پیامبر، این ماه رحمت رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.